الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو در خدمتتون بودیم، چند هفته‌ای داریم روش صحبت میکنیم با موضوع جایگاه محبت، جایگاه عشق ورزی، یه مقوله خاص و یه سرمایه گرانبها به نام عشق ورزیدن، محبت کردن. چقدر در روایات ما به این موضوع محبت اشاره شده، چقدر بزرگان و اندیشمندان ما سفارش کردن مواظب این سرمایه باشید، چون بعضیا تو زندگی ارزون ترین چیزی که میفروشن عشق و محبته. راحت به همه دل میدن، سری عاشق این میشه عاشق اون میشه، سری، یعنی ارزون ترین چیزی که واقعا بعضیا میفروشن همین دلشونه. خیلی راحت عرض میشود که ما بحث محبت رو رسیدیم به خواص محبت. گفتیم چرا محبت اینقدر مهمه در روایات ما سفارش شده؟ چون خواصی داره، یه ویتامین هایی داره. چند تاشو گفتیم، خستگی ناپذیری بود، یکتا گزینی بود، انقلاب ماهیت بود، تسلیم بودن در مقابل محبوب و معشوق بود، گوهرشناسی بود، دیگه تموم شد. حالا بحث ما امشب اینه، این یه قدم جلوتر. حالا که فهمیدیم چقدر موضوع عشق مهمه، موضوع محبت ورزی مهمه، سوال این آقا، حالا به چی دل ببندیم؟ بله، ما فهمیدیم محبت، آدم وقتی که عاشق بشه خستگی ناپذیر میشه، فقط یک نفر رو میخواد، یک تا گزین میشه، اصلا رنگ و بوی معشوق رو میگیره، ذائقه‌اش عوض میشه. خب آقا ما اینا همه فهمیدیم. خب حالا باید به چی دل ببندیم؟ چقدر باید دل ببندیم؟ بله، آدم وقتی تو زندگی دل ببنده. حاج آقا ما سفتیم، به کسی دل نمیبندیم. آدم نیستی. اصلا اگه آدم دل لبنده، اصل وجود زندگیش وله. این همه حدیث داریم آقا دل ببندید، عاشق باشید. حالا به کی آدم عاشق بشه؟ عاشق چی بشه؟ این مهمه. رفقا در وجود انسان دو تا ظرفه، یادتون باشه. ظرف که میگم منظورم کاسه نیست، حالا طرف کنه یه قابلمه، یه کاسه، یه چیزی. در وجود انسان دو تا ظرف، یعنی دو تا نیازه، یا چجور بگم، دو تا مرتبه، دو تا رتبه است. یکی عشق، یکی محبته. اینا فرق میکنه. بعضی فکر میکنن یکیه. محبت با عشق خیلی فرق میکنه. به بعضی آدم باید محبت داشته باش، به رفیقت باید محبت داشته باش، به پدر مادرت باید محبت داشته باش، به فامیلت باید محبت داشته باشی، به دوستت باید محبت داشته باشی. اما عشق قضیهش فرق میکنه. عشق یعنی محبت خیلی 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 زیاد. مولی آدمای خاصی، حالا میگم اون آدم خاص چه ویژگیایی داره، خودتون تو ذهنتون دیگه گریزشو بزنید دیگه که اون آدم خاص کیه. حاج آقا واژه عشق در قرآن اومده؟ نه، کلمه عشق در قرآن نیومده. چرا نیومده؟ چون زمانی که قرآن نازل شد واژه عشق خیلی بد بود. من کد میدم اهل دل متوجه میشن منظورم چیه. زمانی که قرآن نازل شد واژه عشق رو مخصوص کسایی به کار میبردن که روابط نامشروع داشتن، دختر و پسر. میگن فلانی عاشق این شده به خاطر جهات دیگه. ولی قرآن به خاطر اینکه بیاد محبت رو از عشق جدا بکنه، آیه داره، یه جایی میگه اشد و حبن، یعنی محبت خیلی زیاد، یعنی بچه یتی. حالا ما که امروز گروه بتونیم حرف بزنیم، چون دیگه الان به همه چیز طرف میگه من عاشق کلم پلو هم، عشق رو کجا آورد، من عاشق ندارم موتور فلانم، من عاشق ماشین فلانم. قرآن میگه آقا عاشق بشید، اما عاشق کسی بشید یه سری خصوصیات داشته باشه. اگه طرف مقابل شما، محبوب شما، این خصوصیات رو داشت، عاشقش بشو. اگه این خصوصیات رو نداشت، این ویژگی‌ها رو نداشت، سخت در اشتباهی. یه مرتبه میفهمی که کلاهت رفته پس معرکه. این عشق تو، این محبت تو میتونستی خرج کسی دیگه بکنی، بگی جایی برسی، اما میبینیم 50 سال، 30 سال، 20 سال عشق تو خرج کسی کردی که یک زاری برات فایده نداشت. هیچی، بعض وقتا ضرر هم داشت. خب خیلی حرف میزنی، بگو ببینیم ویژگی های معشوق چی؟ آدم باید عاشق چه کسانی بشه؟ آدم باید عاشق کسی بشه که چند تا خصلت داشته باشه. نمیدونم حالا من امشب میرسم همشو بگم یا نه، حالا به مقداری که وقت اون اجازه بده. اولین ویژگی که محبوب باید داشته باشه، اگه کسی پیدا کرد این ویژگی داشت حتما عاشقش رو، این که یک، همیشگی و دائمی باشه. معشوقت همیشگی و دائمی باشه، زوال ناپذیر. آقا نمیشه مثلا به کسی بگی که فلانی بیا با هم یه رفاقت مثلا باز کنیم، خیلی جونجونی شیش دنگ فقط یه ماه، بعد تو رو پی کارت، من برم پی کارت. طرف میگه من دیوونم، بیام مثلا علاقه مند به کسی بشم، تو فاز محبت بیفتم، تو کانال علاقه بیفتم، من دیوونم. میگه آقا اگه میخوای عاشق بشی، به کسی عاشق شو که برات تا ابد بمونه، تا ابد. بذارید یه نکته قرآنی بهتون بگم از حضرت ابراهیم که نکته روانشناسانه هم هست، نکته قرآنی روانشناسانه. حضرت ابراهیم اومد توی یه منطقه ای، نگاه کرد دید خورشید پرستا هستن، دارن خورشید میپرستن. هنوز هم هستن تو هند، آدمای هستن خورشید میپرستن. حضرت ابراهیم نکته روانشناسی رو دقت کنید، تربیت بلد بود، نیمد قاطی بکنه، خاک بر سرتون، خورشید میپرستید، نکبتا، نفهما، مگه خورشید جون داره؟ قاطی نکرد. یا مثلا به قول دانشجو نیمد مثلا چه میدونم سکوی آزاد اندیشی بذاره بگه آقا ادله ما این، اصلا اومد از طریق دل و احساسات اومد جلو، از طریق فطرت اومد جلو، اومد گفت چیکار دارید میکنید؟ خورشید پرستاد. گفتم ای چی نگو، خدامو داری خدا میپرستید. دستاشون هم همه اینجوری بود در مقابل مثلا خداشون خورشید. حضرت ابراهیم خیلی زرنگ بود، گفت عجب خدای خوشگلی، اینو تعریف کرد. نکته روانشناسی اگه کسی رو میخوای یه نکته‌ای بشه بگی خوبیاش هم بگو. بگو فلانی تو که این درست خوبه، این درست خوبه، این درست خوبه، چرا تو این ضعیفی؟ این کلام بیشتر اثر داره. نکنی فقط نکته منفی طرف رو ببینی. گفت عجب خدای خوشگل نورانی، دمت گرم. آقا ما هم یه خورشید پرستیم. ملت یه نگاه کردن، یعنی حضرت ابراهیم اونا اینجوری دستشون رو میگرفتن بالا، حضرت ابراهیم اینجوری گرفت بالا. خدا، خورشید. اینا یه نگاه به هم کردن گفتن یا قمر من یا هاشم، این دیگه کی اومد تو سیستم ما؟ این خیلی جدی تر وارد شده. این گفت خورشید، خورشید. همینجور گذشت گذشت تا غروب. غروب که شد، خورشید که رفت، حضرت ابراهیم گفت پس کو خدا؟ گفتن خب دیگه رفت، استراحت کن، لالا کن دیگه خدا. دقت کنید نکته روانشناسی بعدیش خیلی عجیبه. حضرت ابراهیم علیه السلام یک جمله ای گفت که قشنگ با فطرت آدم جور در میاد. برنگش میگه خب خورشید که رفت، بنابر این دلیل این دلیل این دلیل بنده دیگه خورشید پرست نیستم. آیه قرآن میفهمد انی لا احب الافلین، من چیزایی که تموم میشه رو دوست ندارم. لا آفل از افول میاد، افول این چیزی که تموم میشه، چیزی که تموم میشه غروب میکنه اون به درد من نمیخوره. ببین یه حرفی زد با فطرت آدما جور بود. خورشید پرستا همه یه نگاهی به هم کردن گفتن راست میگه، تسلیم از ابراهیم شدن، تسلیم شدن. باز حضرت ابراهیم اومد اونورتر، رسید به ماه پرستا، گفت این چیه میپرستید؟ همه گفتن خدای ماست، خدای گردالی، ببین چقدر خوشگله، چقدر. حضرت ابراهیم گفت دمتون گرم، منم دیگه ماه پرستم، خدا، ماه، قمر، قمر جون، قمر. صبح که شد دید ماه نیست، گفت پس کو خدا؟ خب رفع سرایت کنه دیگه. این جمله به اونا گفت لا احب الافلین، من دوست ندارم چیزی که افول کنه تموم میشه. اونا هم تسلیم شدن. اولین خصلتی که معشوقت باید داشته باشه اینه که همیشگی باشه دیگه. خودت بشین فکر کن چه کسی برای تو میمونه و چه چیزی برای تو میمونه که همیشگی باشه. امام صادق علیه السلام یه جایی رد میشد، دید یه جوون نشسته داره گریه میکنه. حضرت فرمود جوون چرا گریه میکنی؟ گفت آقا عشقم مرده. حضرت فرمود اصلا اشتباه کردی که به مردنی دل بستی. عجب جمله ای، اشتباه کردی که به مردنی دل بستی. پس محبوب آدم باید همیشگی باشه، محبوبی که تاریخ انقضا داشته باشه به چه درد میخوره؟ سلیمان آل مروان اصلا این دارالدستی معاویه بود، این پادشاهی مملکتی بود، پادشاه بود، یه حکومتی دستش بود، عاشق یه خانومی شد، با این خانومم ازدواج کرد و انقدر علاقه منده به این خانوم بود، فقط صبح تو شب به این خانومه نگاه میکرد. یه روز به این خانومه برگشت گفت تو هیچی کم نداری، هرچی فکر میکنم تو کم نداری، تای تایش. اون زنه خیلی زرنگ بود، گفت جناب سلیمان آل مروان فقط یه مشکل دارم. گفت چی؟ گفت این که بقا ندارم، یعنی باقی نمیمونم، منم تموم میشم، فناپذیرم. نفهمید سلیمان آل مروان، نفهمید، چون اینجور اشخامل دارسته ماوی هست. یه هفته بعد خود همین خانم مرد، حالا کنیز بود، هرکی بود افتاد مرد. چند روز بعدش هم از قصه سلیمان آل مروان افتاد مرد. اون به خاطر کی؟ کی؟ کسی که پادشاه بود، حکومتی داشت. به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ این چه عشقی که تموم میشه، عرض میشود که و فناپذیر، بقا نداره. پس محبوب باید همیشگی باشه، این خصلت اول. دو، دومین خصلتی که باید معشوق آدم داشته باشه اینه که همه جایی باشه. یعنی چی همه جایی؟ یعنی هر موقع بخوای صداش بزنی و ببینیش در محضرت باشه. معشوق باید اینجوری باشه. بابا آدم عاشق میشه، خب یه مسافرتی میره، یه عصب کشی میکنه، میره شهرستان، دلش برای معشوقش تنگ میشه و اون کسی که عاشق شده. خب ولی خب الان معشوقش نیست، این مونده تو شهر، این رفته شهر دیگه داره میشینه، این چه عشقیه؟ باز اذیت آدم میشه. محبوبی که رفته یه شهر دیگه دل تنگ شدی پیشت نباشه، خب چه فایده؟ به چه کارت میاد؟ بذار مثال بزنم. یکی از رفقای ما که چند سال پیش رفته بود خدمت، میگفت حاجی رفتیم خدمت شب اول آموزش که رفتن خدمت میدونن، میگفت ما رو شهرهای مرزی انداختن، یه پوستی اما کندن، میگفت پوست ما رو انقدر کندن. اصلا ایشون رفیق ما میگفت، میگفت من گمون میکردم دارن اینجوری ما رو اذیت میکنن که فرمانده این بچه سوسولایی که به درد خدمت نمیخورن خودشون بزنن به چک برن. میگفت انقدر رستم ما رو کشیدن. میگفت یه مادری بود بچه‌ش آورده بود دم پادگان. گفت عزیزم مواظب خودت باش. منم گفت چشم مامی. همین منشی. میگفت عزیزم شب خواستی بخوابی به فرماندهتون بگو تو باید یه لیوان آب پرتقال بخوری یا ویتامین سی بدنت کم نشه. گفت باشه مامی. بوس بوس. میگفت پوسی از بچه کندن اونجا شهرهای لیمرز. حالا میخوام بهتون بگم این رفیق ما میگفتش که فلانی تا ساعت 1:30 از ما کار کشیدن و گفتم برید بگید بخوابید 3:30 بیداری. حساب کن از 7 صبح 6 صبح جون کندی 1 بگیری بخوابی بعد 3:30 من بیداری. میگفت حاجی به خدا تو همون هفته اول، حالا اون بچه سوسوله که جا خود داشت، میگفت گندلات های اومده بودن روزی اول اعزام، همه ادعا ابروها رو اینجوری شمال و شرق و شمال غربی قاطی کرده بودن، همه که بابا خدمت چیزی نیست، خدمت کف دست ماست. میگفت گندلاتایی تو همون هفته اول آموزشی نشسته بودن، میگفت چراغی خاموش شد دیدم صدا گریهشون داره میاد، با نیم کیلو سیبیل گریه میکرد، با نیم کیلو سیبیل. چرا بچه ها؟ چرا؟ چون دلتنگ شده بودن. نمیگم بخندید، میگم بفهمید میگی چی میگم، چون دلتنگ شده بودن. دلتنگ کی؟ حالا که ننهشه، که باباشه، که رفیقش، شهرش. چرا؟ چون معشوقش اونجا نبود. تو رو خدا حرفمو بگیری دارم چی میگم. میگفت گندلاتای اونجا گریه میکردن. اصلا روی نکته بهتون میگم، شاید نمیدونستید، این خبرم جای درز نشه، میدونستید تو ایران بیشترین افسردگی ها رو جوان ها دارن و بیشترین جوان ها مال دانشگاه هستن؟ دانشگاه ما بسیار بسیار افسردگی دارن. چرا؟ چون احساس تنهایی میکنن. حاج آقا پس که شما جو دانشگاه خبر نداری، اینا میرن دانشگاه یا دوست دختر دارن یا دوست پسر. بله همون رویی هم که دوست دختر دارن دوست پسر دارن اکثر افسردگی میگیرن. چرا؟ چون اشتباه دل بستن، اشتباه دل بستن. به کسی دل بستن که نه همیشگیه نه همه جاییه، یعنی هر موقع بخواد بخواد به جلو. خدا خیرتون بده، هر کسی هر جا نشسته خدا خیرتون بده، 10-20 متر بیاد جلوتر، آفرین. انشالله هر کی اومد جلو قدمش برسه کربلا، هر کی نیومد انشالله قدمش قله کامکار. آفرین مترو انشالله. خب گرسی شد. میگه آقا تو دانشگاه بیشترین افسردگی ها رو جوانای دانشجو دارن. چرا؟ خیلی هاشون هم عذر میخوام، حالا ما دانشجو جلسه داریم میشنستن، من نوکر همه شون هم هستم، بعضی ها خیلی کم دوست دختر دوست پسر دارن، همون ها احساس تنهایی میکنن. چرا؟ چون اشتباه دل بستن. معشوقشون محبوبشون این خصلت دومی رو نداره، نه همیشگی هن نه همه جایی هن. و چقدر بده آدم بعدها بفهمه که معشوقش رو اشتباه انتخاب کرده، چقدر بده، یا 5 سال بعد بفهمه. اما اون کسی که قبل از این که بره خدمت سربازی تو خلوتش معشوقش رو پیدا کرده باشه، وقتی میره خدمت سربازی همون هفته اول که همه میگن سربازی اولی سخته، اون خلوت رو با خودش بره تو خدمت سربازی، موقعی که همه که با نیم کیلو سیبیل دارن گریه میکنن، این تازه شارجه، میگه من خلوت خودم آوردم، یعنی چی؟ محبوب من اینجا هست، میشه تازه با خودش حرف میزنه. یا وقتی رفت دانشگاه دیگه چی میگن، چشم و ابروی فلانی دلفریبی نمیکنه، دلفریبی نمیکنه. چرا؟ چون محبوبش آورده اونجا، این خلوت آورده اونجا. مثل امام موسی کاظم علیه السلام وقتی افتاد تو زندان گفت خدا رو شکر که خلوتی پیدا کردم میذاره با محبوبمون حرف بزنیم. زندان ها من اسمش میشنوید، سیاه چال، یه زن فاسده رو انداختن تو زندان، علیرضا بالله، خاک به دهان من، که امام موسی کاظم فساد بکشونه، خاک به دهان من. 3 روز بعد هارون ماموراشو فرستاد، گفت آمار بگید آقا داره چیکار میکنه. مامورا رفتن دیدن همون زن فاسده افتاده به سجده، داره میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، داره عبادت میکنه. اونم تازه محبوبشو پیدا کرد. پس دومین خصلتی که، پس اولی خصلت چی شد؟ آدم اگه میخواد یا آدم عاشق نشه یا اگه عاشق میشی معشوقت باید تو خصلت داشته باشه. 1 همیشگی باشه، همیشه همیشه، نه اینکه تاریخ انقضا داشته باشه، یه حرف فیصدی باید غر کنه بره، هر موقع صداش زیر پتو هم باشی صداش بکنی میگه بله بله. یکم همه جایی باشه، نه فقط تو شهر قم باشه، تو روستا، تو قله قاف آفریقا هم که رفتی اونجا هم صداش زدی اونجا هم باشه. چند وقتی شدم تو اینترنت یه قصه میخوندم خیلی جالب بود برای من، تو اینترنت نوشته بود که یه خواننده آمریکایی چند وقت پیش مسلمون شد، بعد ماجرای مسلمون شدنش آورده بود. خواننده آمریکایی، شاید شما هم شنیده باشید، چند وقت پیش مسلمون شد ایشون، بعد نوشته بود که آقا من داشتم شنا میکردم وسط دریا، و خونه ما یه خونه وسیع بود و دریایی داشتیم و دریاچه‌ای داشتیم، یه مرتبه احساس کردم دارم غرق میشم، هیچ کی هم نبود. یه خواننده‌ای که تا قبل از این اتفاق لائیک بود، بیدین بیدین، تعطیل تعطیل، تو اینترنت هم از داستانش. میگه یه مرتبه دارم غرق میشم. یه دیست و پرانتز بهتون بگم، شناگرهای ماهر معمولا غرق میشن. شناگرهای ماهر معمولا غرق میشن. اونی که آماتوره، یعنی چی میگن، ناشیه، چیزی نمیدونه، اون غرق نمیشه. چرا؟ اصلا جرئت نمیکنه لب دریا بره. اما اون کسی که ادعا میکنه، حاج آقا برای چی نگفتی؟ اونایی که خیلی فکر میکنن، خیلی فکر میکنن، حواسشون جمع، معمولا اینا غرق میشن. آقا مواد داری میکشی معتاد میشی، یا حواسم هست تفریحیه، اینا معتاد میشن، اینا خطرناکن. یه بار دور همیه میکشم، صدام فقط واشه، قصد دیگه ندارم. من شهرستانی رفته بودم، بعد یاد دارم مواد آوردم، حاج آقا بکش بلبلی میخونی. خدا وکیل گفت بلبل اتفاق اینا آدم خیلی باید بترسه. یا مثلا تو روابط دختر پسر، حاج آقا ما خودمون حواسمون به اون هیته ارتباطمون با دختر پسر هست، من با این دختر رفیقم، به خدا قصد خواهریه و برادری. از اینا باید ترسید، اینا معمولا غرق میشن. چون برید آمار بگیرید، 99% کسایی که غرق شدن از 100% همون شناگرهای ماهر بودن، همونی که میگفتم خودمون غریق نجاتی، همون که واردیم یهو میره یه موجی میبردش، همون که اوستای شناگری بود. برید شمال آمار بگیرید، آدم ناشی جرئت نمیکنه نزدیکا بشه. که یکی اینا هستن، یکی اونایی که خیلی تون میرن، حالا اون قصه خواننده داشته باشید تو بحثای مذهبی، منم اینا خیلی میترسم، از اینا باید خیلی ترسید. خیلی دیگه جدی میان، اومده بعد عیادت بشه من، حاج آقا بنده تصمیم گرفتم از فردا شب 5 ساعت نماز و شب بخونم، از اینا من خیلی میترسم، چون اینا خیلی دارن تون میان، تیز میان، یهو میخورن زمین. این پخته نشده، این داغه. یه وقتی گوش پخته شده، یه وقتی داغه، داغ سرد میشه، اما پخته هیچ موقع خام نمیشه. خیلی میترسم از اونا که خفن مؤمن میشن بیش از حد. یه چند تا از این بچهای هیئت اونها خونه ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، یکیشون اصلا حرف نمیزد. هی گفتم سلام علیکم، یقش هم شیش خفره کرده بود. گفتم ببخشید ایشون مثلا زبونشون اینا. گفتن حاج آقا ایشون تو عرفانن، ایشون بله تو معنویات، سیر و سلوک، جواب نمیدن، جواب سلام نمیدن، با مردم حرف نمیزنن. گفتم بخوره تو سرش این معنویات، این چه عرفانیه؟ کدومی که از اهل بیت ما دستور همچین کاری بکنید؟ جواب سلام. اهل بیت میرفتن تو دل مردم، کار اقتصادی میکردن، کار سیاسی میکردن، میگفتن، میخندیدن، به موقعش هم عبادت میکردن، عرق میریختن، اشک میریختن به موقعش، هم اشکشون هم عرق ریختنشون. حالا بگذاریم، عرض میشود که این خواننده آمریکایی میگه آقا من رفتم وسط دریا، یه موج دریا ما رو گرفت و نمیدونم تا حالا تو این موقعیت قرار گرفتید میخواهید غرق بشید یا نه. خیلی وحشتناکه. من یه بار اتفاق افتاد چند سال پیش، تو این رفت بودیم ما 3 تا اتوبوس اردو بودیم، اردو دانش آموزی تو اصفهان، یه بهش میگن باغ بهادران اگه اشتباه نکنم، یه رودخونه بزرگی اونجا بود. 3 تا اتوبوس ما بچه‌ها رو بردیم دانش آموز اونجا اردو چند سال پیش. بعد آقا ما یه عمر جو شنا گرفت و رفتیم، و بعد من یه چوبی هم برداشته بودم رفتم، فکر میکردم اون منطقه که میخوام برم داخل آب، فکر میکردم که کم عمقه. آقا رفتیم یه مرتبه زیر پای ما خالی شد، به امام حسین قسم، یعنی من مرگ و جلو چشام دیدم، دیدم دارم میرم پایین. حالا تو بچهای دانش آموز 3-4 تاشون هم واقعا شناگرای ماهری بودن، همینجوری وایسادن میخندیدن، من فکر کردم دارم شوخی میکنم، هی گفتم آقا کمک کمک، میافتم پایین میخندن، آقا جواب وایساد باحال. به خدا من قورباغه ها رو میدم جلو چشام، دارم اینجوری دالی میکنم میرم، قورباغه ها جلو چشام همینجوری رد میشدم. حالا معترض نکنم، سر زدن نکنم، خدا میدونه، به امام حسین قسم نمیدونم چی شد. تو دلم گفتم خدا من، خدا من به چی قسمت بدم؟ آخه مدعاها رو جواب گرفت، گفت خدایا جان پدر دست ما رو بگیر. گفتم خدا به چی قسمت بدم؟ دیگه نمیدونم چی شد، یه موجی اومد ما رو کشید بیرون، این شاخ و برگ درخت افتاد بیرون، من به اونا خودمو گرفتم، یعنی مرگ و جلوش خودم دیدم، یعنی خیلی واقعا وحشتناکه. بمانم خدمت شما عرض میشود که این خواننده میگه آقا من وسط این دریا گرفتار شدم. گفتم به کی متوسل بشم؟ آدم باید به کی متوسل بشه؟ معشوق همه جایی. یعنی چی معشوق همه جایی؟ وسط دریا هم باشه، اونجا هم صدای زدی بیاد، نه که فقط تو هیئت و تو مسجد و تو معبد باشه، تو وسط دریا. هی من میخوام این قصه رو ادامه بدم، باز یاد ماجرایی میفتم. یکی اومد پیش پیامبر اکرم گفت جناب حضرت رسول اسم اعظم رو به ما یاد بده. میدونید اسم اعظم چیه دیگه؟ اسم اعظم یه اسمی که اگر کسی بدون اون اسمو خدا رو به اون نام قسم بده، هر چی بخواد میگیره، مستجاب دعوه است. خب مثلا برسیس های عابد میدونست، بلعم باورا میدونست، اینا اسم اعظم خدا میدونستن، آمدن بدبخت شدن، بلعم شد شلغم. گفت یا رسول الله اون اسم اعظم خدا رو ما یاد بده، ما چاکرتیم، ما نوکرتیم، هر چی بخوای به نام اسم اعظم یاد بده. حضرت فرمود واقعا میخوای یاد بگیری؟ گفت بله. حضرت فرمود خودتو بزن توی رودخونه. این رودخونه اون بغل بود. رفت آقا یه مرتبه این بنده خودم زیر پاش خالی شد، داشت غرق میشد. دور برای پیغمبر سلمان مقداد اینا اونم کمکشون، حضرت فرمود کمکش نکنید. هم گفت کمک 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 کمک، دیگه داشت خفه میشد. اصلا نگاه کرد ببین اون سنگل اونجا وایسادن، هیچ جوابی بنده خدا نمیده. یه مرتبه دیگه تو امید آخرش گفت خدا، تا گفت خدا پیغمبر گفت نجاتش بدید. کشیدنش بیرون، حضرت فرمود که اسم اعظمو شناختی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت اون موقعی که از همه دل بریدی، از همه دل کندی، ناامید ناامید شدی، با همه وجودت سلول سلول بدنت هر اسمی رو صدا زدی، اون اسم اعظمه، اون معشوق واقعیته، اسم اعظم و معشوق واقعی. حالا ببین کی مثلا، یکی مثلا عاشق مثلا حاج آقا من میمیرم برای رفیقم، حالا اسم رفیقش کامبیزه، میمیرم برای کامبیز، خب حالا داره غرق میشه، کامبیز 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 میره اون پای، یکی میگه خدا. حالا شما میخندید ولی خیلی حرف داره. ببین داری دل به کی میدی؟ این سرمایه رو چه دست نده. دومین خصوصیتش بچی شد اینکه همه جایی باشه، همه جا باشه. حالا این ها چه میگم، گفتم این خواننده آمریکایی میگه آقا من یه مرتبه اونجا یه چیزی تو دلم گذشت، گفتم که آی خدایی که دیندارا میگن هستی، من که نمیشناسم، آی خدایی که دیندارها میگن هستی، ای حقیقت غیبی عالم، اگه یه کاری کنی من از این دریا نجات پیدا کنم ایمان بیارم. بعد همین خواننده آمریکایی تازه مسلمان شده میگه از اینجا بعدو دارم عشق میریزم و مینویسم تو اینترنت، هم از مقالش این داستانش، میگه تا اینو گفتم احساس کردم یه قدرت ماورایی داره کمکم میکنه برم یه بیرون و نجات پیدا کردم و مسلمانم شد. عشق انسان باید همه جایی باشه، هر لحظه هر جا، تمومم نباید بشه از من تمام. حالا اینکه دیگه محبوب آدم باید چه خصوصیاتی دیگه داشته باشه جلسه بعدی بهتون میگم. پس اونجا چی شد؟ گفتیم آدم یا نباید دل ببنده، یا اگه دل بستی عاشق کسی شو، یک برات بمونه همیشگی باشه، تاریخ قضا نداشته باشه، دو هر جایی باشه، یعنی براش فرق نکنه تو قومی یا دهاتی یا اونور کره زمینی یا اروپایی آفریقایی آسیایی کجایی، هر جا صداش بزنی تو رو میبینه. آدم باید به این دل ببنده. حالا امشب اجازه بدید من یه معشوق و یه محبوب و یه دلبری رو بهتون معرفی کنم که هم همیشگیه هم همه جاییه. هر موقع صداش بزنید قطعا نگاهتون میکنه، شک نکنید. اون معشوق چیه؟ کسی که من کد میدم، کسی که خود اهل بیتم اونو صدا میزنن، خود ائمه اطهارم اونو صدا میزنن. بذارید توی داستان که مقدمه روزه منه این بزرگوار رو معرفی کنم. این قصه رو آیت الله سیبوی، پدر اون آیت سیبوی که چند سال پیش فوت کرد، اون روضه‌خونه معروف یک گله عشق بود، یک گله محبت و اهل بیت بود. امکان نداشت کسی اسم سید الشهدا رو جلویشون بیاره اش نریزه، امکان نداشت، واقعا عاشق بود. من ایشونو چند بار دیده بودم، پارجلساتشون رو مدعی کرده بودم، این مرد فوق العاده بود. پدر آیت الله سیبوی میگفت من تو کربلا، خونه اینا اصالتشون یزدیه ولی خب تو کربلا زندگی میکردن، میگفت یه روز تو کربلا دیدم یه کاروانی اومده از یزد، یه کاروان از یزد اومده بود کربلاست که از کربلا برن مکه. تا گفتم کاروان از یزد رفتن، خب ما هم همشهریشون بودیم، یزدی‌ها رفتیم بهشون سر بزنیم، پسرم اومد تو اون کاروان دیدم، روسی کردیم، آ چه خبر این طرفا، گفت داریم اومدیم کربلا، کربلا بریم حج. اون قضیه تقریبا مال حدود مثلا 100 سال پیشه. بعد میشم آقا بیا حالا میشم منزل ماماش، گفت نه دیگه با قافله اومدیم، با رفقا اومدیم دیگه، میخوام بریم سمت منا و عرفات دیگه. آقا روسی کردیم خداحافظی، تموم شد رفت، تموم شد رفت. و خدمت شما عرض می‌شود که یه چند وقت کاروان برگشت، آره دو هفته طول کشید، سه هفته، یه ماه، دو ماه، دیگه خبر ندارم. یه مدت بعد گذشت، کاروان برگشت از مکه، اومدن کربلا که از کربلا برن یزد. میگه من اومدم تو کاروان که عرض زیارت قبولی بگم به پسرموم، دیدم پسرموم نقافله نیست. به این رفیقاش گفتم پس پسرموم ما کو؟ گفتن که این به اون نگاه کرد، این به اون نگاه کرد. آقا یکی جواب ما رو بده. گفتن حاجی راستشو بخوای گمش کردیم. یعنی چی؟ گفت والا همه قرار گذاشتیم فلان ساعت با هم برگردیم سمت عراق و از عراق بیایم سمت ایران، همه جمع شده بیم آماده حرکت. پسرمون شما گفت من یه طواف دیگه برم به جا بیارم و یه زیارت کنم بیت الله حرام برگردم. آقا این رفت، رفتنش همانا و برنگشتنش هم همانا. فلانی به خدا ما یک هفته صبر کردیم برگرده، یک هفته اونجا موندیم به خاطر پسرمون شما نیومد. اون چطور شد؟ آب شد رفت زیر زمین، گذشت. پدر آیت الله سیبوی میفهمد دو سال از اون ماجرا گذشت. عصری بود، من خونم کربلا خواب بودم، دیدم دارن در میزنن، در باز کردم، پسرمومه. گفتم مرمومه تو اینجا چی کار میکردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ گفت از یزد دارم میام. گفت از یزد ما دو سال پیش تو مکه گم کردیم. گفت حالا دم در داری از ما سینجیم میگیری؟ ما رو بر داخل کنم. ما بفرماییم اومدیم یه چای جلوش گذاشتیم و یه آبچوپاقی با هم دیگه عوض کردیم. حالا قضیه رو بگو. که قضیه از این قراره که اون موقعی که من رفتم یه زیارت بکنم، داشتم برمیگشتم که به جمع رفیقام ملحق بشم، تو همون خیابون میگه یک مرتبه یه آقای کت شلوار ریشاشو تراشیده سیبیلو جلو ما رو گرفت. به عاشق محمد علی، این اسم ما رو کجا میدونه؟ خودشون عاشق محمد علی؟ گفتم بله. شما؟ گفت بابا من تو یزد یه زمانی پامنبرت میشستم. خب آقا مخلص شما فرمایشی ندارید؟ گفت کجا، تازه پیدات کردم، تو عزیز منی، باید به خونه ما یه چای بخوری بعد بری. گفتم من رفیقام منتظرن، میخوان برن سمت عراق و ایران. گفت عمرم بذارم جدت نمیذارم بری، باید بیای. گفتیم باشون چای میخوریم بیم. رفتیم چای خوردیم و گفتیم حالا اجازه میدیم ما بریم. گفت عمرم باید نهار بمونی. گفتم آقا دوستان منتظرن از صبح، ما باید برگردیم. گفت به خدا نمیذارم، باید نهار بمونی. عجب. اون موقعم که تلفن و موبایل بساط نمون که بچه‌ها بگیم آقا منتظرم باشید شما برید. آقا نهار خوردیم و گفتیم خب دیگه اجازه بدید ما رفع زحمت کنیم. گفت نه، از قشنگ میمونی استراحت میکنی، دم غروب میفرستمت بری. به زور ما رو نگه داشت. آقا دم غروب شد و چایی واسه ما آورد. گفتم آقا من دیگه دارم میرم شرمنده. گفت ببین تو که این همه واسطی، خب شامم بمون، تا اینجا باش با شام بمونی، عمرن بذارم بری. گفتم آقا رفیقام. گفت من میرم رفیقات پیدا میکنم، خودشون برن. بابا من خیلی به شما ارادت دارم، تا شما نماز مغرب تو بخونی من میرم شامو میارم. عجب. میگه ما بلند شدیم شروع کردیم نماز خوندن، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کردیم در این بغلی خونه ما وا شد، در همون اتاق دیدیم یه آدم های چور و جور دارن میان دور ما میشینن، همه هم سیبیلو و قیافه ها، بعضی هم از این کلاه های عجق و جق. گفتیم یه ترسی تو جون ما افتاد، همه هم نشسته بودن اینجوری ابروهاشون انداختن اونور به ما نگاه میکردن، یا قمر منوش اینا دیگه کیان؟ میگفت آقا نماز ما که تموم شد، دیدم همون آقایی که ما رو آورده بود خونه‌اش داره برگشت، داره به رفقاش میگه آی رفقا، این آقا شیخ محمد علیه، اینا رافضیان و شیعه. تا اینو گفت فهمیدم دام کیا افتادم، همه از اون وهابیای تیر تیر داغ داغ. گفت اینا رافضی های شیعه های داغ داغن، اینا نوح ربی به خلفای ما لعن میگن. همه گفتن عجب، استغفرالله استغفرالله اعوذ بالله. میگه تا این داشت شروع کرد صحبت کردن، من نگاه به این بنده خدا کردم، یهو یه جرقه زد تو ذهنم، شناختمش. گفتم شیخ جابر تویی؟ گفت آره منم شیخ جابر. میگه تازه فهمیدم این شیخ جابر یه طلبه بود از کردستان، اومده بود تو یزد درس میخوند، تازه فهمیدیم جاسوس انگلیس بوده. بس این انگلیس رو باه عرض میشود که پلید و مکار که دومی نداره به قرآن، یعنی دومی نداره تو مکه. پیغمبر فرمود هیچ قومی به اندازه یهود اینقدر نظر نکردن. جاسوس انگلیس بود، همون که با هم یه درس میخوندیم هم مجره بودیم. میگفت بله خودم هستم. خب مفتی اعظم، همون عالم بزرگشون، حکم چیست؟ اون گفت حکم ایشون اعدام است، قشنگ سرشو با ساطور بزنید. هرچی آقا ما التماس، بابا تو رو خدا فلان میسا، گفتن این حرفانه شما توهین میکنید به خلفای ما. حالا به درستش کن. برگشتم آقا میگه یه مرتبه تشتی آوردن و یه ساتوری آوردن و گفتم بخواب و رو به قبله و بسم الله الرحمن الرحیم و هیچی. من برگشتم به همون شیخ جابر، گفتم جابر یادت نمیاد نونمک منو خوردی تو یزد؟ به خاطر اون نونمک به ما رحم کن. گفت محبت به خلفا نونمک نمیشناسد، شما توهین کردید به عمر و ابوبکر عثمان. گفت اینجا مگه مکه نیست؟ اینجا حرم امن خداست، من اینجا نکشید. گفت حرم امن خدا هست برای مؤمنین، نه برای شما کافرا، شما شیعیان رافضی کافر هستید. میگه آقا یهو مارم خوابوندن و سرم شدن و تشت دیگه تموم. یه چیزی رو به دلم افتاد، به اون شیخ جابر گفتم آقا جابر، آقا قبول، حرم امن خداست برای مؤمن، ما کافر، اون نمک منو خوردی اصلا مهم نیست، مهمان تو هستم یا نه؟ مگه تو صحیح مسلم از کتب اصلی شما اهل تسنن نیومده که پیغمبر فرمود مهمانتون احترام کنید اکرام کنید ولو که کافر باشه؟ گفت بله این هست. گفت حداقل به این اندازه منو اکرام کن، اجازه بده یه دو رکعت نماز بخونم بعد سلامو بزن. اینو دیگه قبول کرد، گفت باشه دیگه، اینم حدیث آوردی از صحیح مسلم باش. گفتم اینجا که نمیشه، یه مش سیبیلو دارم نشسته بزنم تو حیات، به این خیال که میتونم از حیات در برم. گفت باشه برو تو حیات. اومدم تو حیات نگاه کردم، ابرفصل، دیوارها بلند، نه پلکانی نه نردبانی، هیچ، نه مانع اون وسط. حالا اونا که رفتن مکه میدونن مکه کلا کوهستانیه، یه خونه های اونجا هست، بری بالا پشت اونش پایین دره است، اینجوریه، چنان دره ساختن بعضی خونه ها رو، دیوار اینقدر ارتفاع، پشتش هم دره. شروع کردم دو رکعت نماز خوندم. چه نمازی خون؟ اون معشوق همه جایی، معشوق همیشه که نماز استخاذه به صحرای مرثیه، نماز استقاسه به مادر سادات. آقا فوق العاده است، به این منبر محسن قسم. جوان اگه بیکاری، شغل میخوای، پول نداری، گرفتاری، آبرو در خطر، مسجری، قرض داری، نمیدونم مریض داری، بیماری داری، مثل من آلوده به گناهی، این دو رکعت نماز به امام حسین معجزه میکنه. یه حدیث کسا هم مقلش بخون، اگه جواب نگرفتی مرده و زنده من لعنت کن، به شرط اخلاص، به شرط که راست بگی، امیدت از همه بریده بشه غیر از حضرت زهرا. دو رکعت نماز خون، رفت تو سجده، سجده آخر گفت یا فاطمه یا مولاتی، یا فاطمه عقیسینی، یعنی کمکم کن. شروع کرد گریه کردن، یه حرفایی میزد با حضرت زهرا، هیئتی باز زرنگ باشه، یه جور حرف بزنید دل اهل بیت رو دست بیارید. گفت مادر جان، عمر منو کتک نزد، تو رو کتک زد. خب بگم خاموش کنید یا علی، عمر منو لکد نزد، تو رو لکد زد. عمر حق منو نگرفت، حق تو و شوهرت علی رو گرفت. عمر به من توهین نکرد، به تو توهین کرد. ما هر کاری میکردیم به خاطر تو بود، حالا بیا مادری کن و ما رو نجات بده. اگه قرار کاری بکنه الان کاری بکن، الان مادری کن. آخ مادر، بی بی جان، الان بچه های من تو یزد منتظر منم، من با سوغاتی برگردم، اینا منو اینجا بکشن، جنازم رو همینجا هم دفن میکنم، تا یک عمر بچه هم که از من خبر ندارن، هر کی میاد در خونمون در میزنه میگن بابا اومد. نذار اینجوری بشه مادر. هیئتیا به امام زمان قسم، به آیه به آیه قرآن قسم، به حرف به حرف قرآن قسم، عالم وجود مثل دستمال کاغذی که تو دستت میگیری، عالم وجود تو دست حضرت زهراست، عالم وجود تو دست ایشونه. تو میگی یا امیرالمومنین مددی، دست به دامن علی میشی، علی دست به دامن فاطمه است. لذا تا موقعی که فاطمه زنده بود کمر علی خم نشد، تا فاطمه افتاد تو بستر، دیدن سردار بدر خیبر و خندق خمیده شد، با صورت خورد زمین. تو میگی یا امام رضا، امام رضا میگه جان مادر. شیخ طوسی صحیح، روایت صحیح، هم شیخ طوسی آورده هم شیخ صدوق، هر دو بزرگوار از فقهای بزرگشیه، هر دو بزرگوار نوشتن که در روز قیامت، قیامت انقدر خدا سخت میگیره به بنده هاش، سخت میگیره، سخت میگیره، سخت میگیره، سخت میگیره، که پیغمبر اکرم صدا میزنه علی جان برو به فاطمت از تو بهش بگو بیاد، بگو بیاد، کار سخت شده، تکلیف این شیعیان رو چیکار کنه. امیرالمومنین میاد به حضرت زهرا میگه رفقا به امام زمان قسم، اصلا فلسفه قیامت فاطمه است، شافع محشر فاطمه است. قضیه رو امیرالمومنین به حضرت زهرا میگه، حضرت زهرا میفرماید علی جان برو به بابام پیغمبر بگو الان میام، دو تا چیزم برای شفاعت میارم. تو یه دستش حضرت زهرا، امام صادق فرمود مادر ما توی دست، لباس پیراهن پاره و خونی ابا عبدالله الحسین، تو اون دستش چیه بگم؟ دستای قلم شده یه آقایی که میگن سقای کربلاست، دست بریده یه ابوالفضل رو میاره، هنوز وارد محشر نشده، خطاب میاد از طرف پروردگار، زهرا جان بس، همه رو به عشق تو بخشیدم، دو تا چیز آوردی برای شفاعت، همه برن تو بهش. ما گفت روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. میگه دو رکعت نماز خوندم، گفتم مادر هر کاری میخوای بکنی الان مادری کن. میگه سرمو از سجده که برداشتم، دیدم روبروی من کنار دیوار یک نبردبونه. گفتم خدایا این نبردبون نبود اینجا؟ گفتم حالا شاید اون موقع من استرس گرفته بود، ترسیده بودم، ندیده بودم. میگه بلند شدم، دویدم سمت نورده، اون هی عقبمو نگاه میکردم که اون و خاویا دنبالم میکنن یا نه. من همجوری نشستم دو تا رفتم پله اول، پله دوم، همینجوری عقبمو نگاه میکردم، اصلا حرکت نمیکنن. خشکش میزد اون میسه چوب. میگه اومدم بالا پشتمون نگاه کردم، دیدم اونورش دره است، چیکار کنم؟ دره است. میگه بالای پشتمون مونده بودم یک مرتبه، دیدم وهابی رو ریختم تو حیاط، ریختن تو حیاط. چشمامو بستم، گفتم هرچه بادا باد. ارتفاع دیوار خیلی بلند، پایین دره. خودم ها که پرتاب کردم رو زمین، چشمامو باز کردم، دیدم تو حیاط خونمون تو یزدم، حیاط خونمون تو یزدم. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند. امشب بگو مادر، مادر. شنیدم بین در و دیوار دومی صدای نفس کشیدن تو شنید، اما یه جوری لگد زد. خبر دارید این روزا روزای بیماری حضرت زهرا، زخمی شدن و بستری شدن حضرت زهرا. میگه بچه‌م تو حیات بود، تا منو دید دوید، دوید اومد گفت مادر، مادر بیا که بابا اومده. گفتم چی داری میگی؟ چرا هزیون میگی؟ حرفا چیه؟ بابا الان تا از مکه حرکت کنه بیاد عراق، بیاد ایران، حداقل دو ماه تو راهه. یه مرتبه وارد خونه شدن، گفتم خانم چی داری میگی؟ اگر مادرمون زهرا بخواد، مادرمون، بله، علامه امینی تو القدیر آورده غیر سیدا هم میتونم بعضی از زهرا بگم مادر. هر کی دوزش داشته باشه میتونه بگه مادر. بگو مادر، بگو مادر. شنیدم تو کوچه ها عصای تو امام حسن شد، شنیدم امام حسن زیر بغل تو گرفت. زهرا الان که تو خون قوقاشه، زهرا الان که قد علی تاشه، زهرا ببین که دارن در و حل میدن. زهرا الان که بای لگت واشه، قناری نزن پر پر واسه دل ایدن، قناری نزن پر پر واسه یه دل. شالله ایج وقت نبینی مادرت داره به سختی نفس میزنه، اونی که امشب مادر از دست داده خیلی میسوزه، آتیش میگیره. جان بی بی فردا برو سر خاک مادر، بگو مادر جان دیشب تو روزه حضرت زهرا سوختم، یادت کردم. ولی مادر تو از دنیا رفتی، تجی جنازت شلو، اما یه من یه مادری میشناسم. نیمه شب چند تا بچه یه قد و نیم قد زیر تابوت مادر رو گرفتم. زهرا بگو میخوای کنار من باشی، خدا کنه از رو زمین پاشی. بگو که حال بچه‌مون خوبه، نگو علی بعید باباشی. قناری نزن پر پر واسه یه دله، من خیلی وقت بود روزه از نظر آره خونده بودم، امشب دلم پر از روزه یه دیدی.
سر خدا جان ناله بزن مادرشون حضرت زهرا ان شاء الله تو مجلس دست رو زرت میکشه میگه خدا خیرت بده. شنیدی پهلوی من شکسته شده گریه کردی خدا خیرت بده. بگم شنیدی من سوختم بین در و دیوان.
آخر به سوختن شد. گوش بده گوش بده.
امان از دست زبون مامد آب و خونن دای و حبی عبدالله. هر اتفاقی که میفته انقدر روزه برا ما مجزم میشه. این روزا همه جا حرف از آتش نشانان سوختن است. جنازه یا آتش نشانی رو بیرون آوردن. قریب 70% بدنش سوخته بود.
گوش بده بذار من یه حرف منطقی امشب بهتون بزنم. همین الان تو جلسه اون یه عزیز نشسته پزشکه. الان ما تو جلسه آقا اگه اشتباه میکنم تو بذار اشتباه میگی.
سوختگی درجات داره. بعضی وقتا سوختگی عمیق نیست.
یه آب توشون دست آدم میریزه یه روغن یه ذره میسوزه.
اما بعضی سوختگی یا عمیقه به این سادگی خوب شدنی نیست. یه مادری میشناسم میگن پشت در صورت زوخ.
گوش بده ببین گوش بده این چه حرفی میخوام بهت بزنم. هر چقدر سوختی میخوام داد بزنی صداد برز مدینه.
آدم وقتی عضوی از بدنش بسوزه جایی از بدنش بسوز آتیش بگیره یه خورده نمک بهش بخوره خیلی درد داره. میگن اشکم شوره نمک داره. یه مادر این شب و روزا با صورت سوخته اونقدر گریه میکرد اسمش جز بکای عالمه.
فهمیدی؟
اشکای چشاتو یادم نمیره مادر. یادم نمیره مادر. یادم نمیره مادر. هیچ وقت گریه هاتو یادم نمیره مادر. یادم نمیره مادر. یادم نمیره مادر. مگه یادم میره خونه رو لبهاتو. مگه یادم میره گودی چشماتو. مگه یادم میره اون همه غماتو. آخه بس ما فرمود از ما به علی نگو ولی قد زاق لحمی. یعنی همه بدنم داره آب میجو. دستای دعا تو یادم نمیره مادر. یادم نمیره.
کدوم دستا؟
همون دستایی که روزای آخری با یه دست خنوت میگرم. آخرین نگاه تو یادم نمیره مادر. یادم نمیره مادر.
سادات ببخشید.
یادم نمیره. مگه یادم میره سردی دستاتو. مگه یادم میره سرفه شبهاتو.
آخه امام صادق فرمود مادر ما روزهای آخری هر سرفه ای که می کرد خون تازه از دهانش بیرون می اومد.
مگه یادم میره آه و نفس هاتو. آهو نفس آتو روزه من تمومه. نزدیک فاطمیه دارید میشین، من روزه هم امسال برات میخونم، شب زیاد اذیتت نمی کنم، شلا بعدم اون فاطمیه روزه هایی برداشتم از مدن، امسال همه با هم نمیریم، فقط یه جمله یا علی آمدن. بعد شهادت دیدیم امیر المومنین دید فزده داره وسایلش رو جمع میکنه بره، فزده کجا داری میری؟ بچه ها دیگه مادر ندارن، من علی درد زیاد دارم، تو هم داری میریم. سرش رو خم کرد و باجان، اگه شما هم کنید بمونم میمونم چش، ولی به دو دلیل دیگه نمیتونم تو این خونه باشم. چی شده مگه؟ دلیل اولینه لباسای بی بی رو من میشستم، یه چیزی دیدم خدا کنه نگرفتی چی دارم میگم، این لباس آخریه رو که شستم گوشش پاره بود، انگار یه میخ از این لباس رو بود کرده، کاش دستای بنفوز اون روز فلج میشد، یا میخ روی در یه ذره کج میشد، یه ذره کج میشد. دلیل دومم اینه آقا جان، من تو این خونه همه رو آروم میکنم، غیر یه نفر آروم نمیشم، زینب و کنار میکشم میگم دختر علی بعد از زهرا تو بزرگ این بچه ها باش، تو مادری کن، اینجوری گریه نکن، زخم دل بابات نزن، زینب آروم میشم، حسین رو کنار میکشم میگم آجان بابات علی خیلی درد فراوان داره، تو گریه میکنی بیشتر بابات آتیش میگیره، حسینم آروم میشه، اما نمیدونم چرا هرچی به حسن میگم گریه نکن میگه فزه دست از سرم بردار. گفتم آقا خواهرتون زینب آروم گرفت، حسین آروم گرفت، گفت آخه اونا چیزی که من دیدم ندیدم، برو کنار. دومی این کوچه ماست، دستتو نامد پایین بیا، راهو نبر، داد میزنم که بابام بیاد با ذوالفقار. یه دب دیدم یه دستی از بالا سرم رد شد، آقا نزد تو رو خدا، سیلی به رخ مادرم نزد. یه دب دیدم مادرم با زورت به دیوار خود، هر کجا نشستی دست تو بیار بالا، به قصد فرج ز مرتبه ناله بزن، بگو یا زهرا